بقای اون رژیم حمایت میکردن و پایه سوم یا عامل سوم ارتش بود که شاه اساسا تمام تکیهش در حفظ قدرت به ارتش بود و روشن کردن وضعیت ارتش بسیار مهم بود. هم حضرت امام پیام میداد به نیروهای نظامی و اونها رو فرزندان خودش و فرزندان انقلاب میخوند و فرزندان مردم، هم گفتگوهایی بین رهبران انقلاب، بین شهید بهشتی و برخی از مقامات نظامی، شهید مطهری و شهید بهشتی و برخی از مقامات نظامی صورت میگرفت که اونها رو متقاعد بکنن که در کنار ملت بایستن و در واقع مانع تحقق انقلاب مردم نشن. بختیار همچنان اون تحرکات عوام فریبانه خودش رو ادامه میده و دستگیری برخی از عوامل رژیم در روز 15 هم همچنان ادامه پیدا میکنه. بازتاب بازگشت حضرت امام به ایران در مطبوعات منطقه‌ای و در مطبوعات بین‌المللی بسیار گسترده است. همه اونا پیشبینی میکنن که ایران داره به سمت یک تغییر وضعیت جدی حرکت میکنه. عرفات در پیامی که صادر میکنه در حمایت از بازگشت حضرت امام به ایران اشاره میکنه به این که پیروزی انقلاب ایران در مرزهای ایران متوقف نخواهد شد و همه اینا نشون میده که اتفاق مهم و بزرگی در سطح منطقه و در سطح جهان در حال شکل‌گیریه و تمام تلاش امریکا، بختیار و برخی از سران ارتش اینه که جلوی این اتفاق بزرگ و این اتفاق مهم رو بگیرن، یا با خشونت و یا با تحرکات عوام فریبانی نظیر تصویب لایحه انحلال ساواک و دستگیری برخی از رجال دولتی.
سحر از دامن نرگس برآمد نوگلی زیبا، گلی که از بوی دلجویش جهان پیر شد برنا. چه صبح آمد ز دریای کرم، برخاست امواجی که عالم غرق رحمت شد از آن امواج روح افزا. خدا را ز آستین آمد برون دست درخشانی، که خط نسخ اعجازش کشیده بر کف موسا. سحر در نیمه شعبان تجلی کرد خورشیدی، که از نور جبینش شد منور دیده زهرا. خدا قوت به همه شما شنوندگان گرانقدر که در این روز تعطیل، روز میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، همراه رادیو گفتگو هستید و برنامه نسیم انتظار رو میشنوید. و درود ویژه به شمایی که گوشی‌های تلفن همراهتون رو برداشتید و در پویش مهدی جان ایران شرکت کردید، از اقصی نقاط کشور برامون پیامک فرستادید. حجم پیامک‌ها بسیار بیشتر از زمانی است که روز عادی و روز کاری است. شکر خدا شنوندگانمون بیشتر شدند و دلمون گرم میشه از جای ایران اسلامی پیامک‌ها داره به دستمون میرسه. من بعضی خود مجبور میشم در حقیقت صفحات رو عوض بکنم، صفحه پیامک رو بتونم که همه اسمها رو بخونم. از مشهد مقدس آقای قفاری نوشتن که دارم میرم حرم و نایب الزیاره همه شما خواهم بود. دمتون گرم، هم با امواج رادیویی رفتیم و سلامی عرض کردیم به محضر مقدس حضرت رضا علیه السلام و هم شما انشاءالله آقای غفاری داغوی ما و نایب الزیاره ما باشید. از طرف سرکار خانم محمودیان صدا بردار خوب برنامه، مون خانم زهرا یاقوتی مسئول هماهنگی برنامه، حسین آقای ماکن علی تهیه کننده برنامه و من خدمتگزار شما میثم رشیدی مهرآبادی. سلام و درود به خانم دیدا فرازمند، همراه همشگی برنامه رادیو گفتگو معلول جسمی حرکتی از شیراز که همراه ما هستند. مدتی بود که پیامک هایشون رو ندیده بودم. خوش آمدید، عید بر شما مبارک باشه. خب پیامکامون از مشهد و خراسان رضوی زیاد شد، بچه های شمال خراسان شمالی هم دست به کار شدند. آقای غلامرضا داربر از بجنورد برای ما پیامک فرستادند و نوشتند که ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. خانم یا آقایی که با شماره تلفن 0919-4715 برای ما پیامک فرستادید، دم شما گرم، ممنونم، در پناه حق باشید و سپاس که مهدی جان ایران رو به 3035 برای ما ارسال کردید، مثل سرکار خانم جویان از ایلام که با شماره تلفن 0990-7471 شرکت کردن در پویش برنامه امروز ما و عبارت مهدی جان ایران رو برای ما ارسال کرد. خب گفتم از ایلام، این رو هم بگم که خانم یاریپور هم همراه ما بودن از ایلام و در پویش ما شرکت کردن. مبارکتون باشه این روز بزرگ، میلاد حضرت مهدی موعود.
جونم جو خاطه بیته قربا، جونم مینا لچکه دربا، خوام سیش لور بخونا، جونم عشق و صفاه لور با موزه خطا از بار کابوزینه، چون خواه مال و فوشال و دبیت دلی دلی و گیه و وفا پیچت کل خوش روی پسر و رینیتت. یکی سوسن ته، یکی یاهن ری، یکی بوسن وقت به مالکنون یارو دل سوزن، مرز بونومه خاک و ناموسن. بگی زیر بون نشستیم، تی تشهر و وفانه بستیم، عری بستیم جلا نگردیم، برسی یکنان
هنوز جایی برای بچهای قزوین و زنجان و گیلان و مازندران توی پیامک خالیه، دست به پیامک بشید در پویش امروز برنامه ما شرکت بکنید. اما ارتباط بعدیمون برقرار شده، افتخار داریم در خدمت ماموستا دکتر عبدالسلام امامی، امام جمعه محترم مهاباد، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور اهل سنت، مشاور امور روحانیون، دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و از چهره‌های فعال و بین‌المللی تقریب مذاهب باشیم. افتخار دارم با این بزرگوار در این لحظه در رادیو گفتگو برنامه نسیم انتظار گفتگو بکنم. جناب امامی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه نسیم انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای رشیدی و شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو و همچنین عرض تبریک حضرت مهدی منتظر به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان.
زنده باشید، سپاسگزارم. این روز بزرگ رو خدمت شما و همه اهل سنت بزرگوار کشورمون و بقیه مسلمانان جهان در هر جایی که هستن تبریک عرض میکنم. با جناب شیخ محمد صدیق فهیمی امام جمعه محترم سر به بندر عباس گفتگو کردیم و در مورد مشترکات اندیشه مهدویت در منابع روایی اهل سنت از ایشون جویا شدیم. اما میخوام از شما در مورد تکالیف امت واحده در عصر پیش از ظهور بپرسم و اینکه از منظر شما یکایک مسلمانان در عصر پیش از ظهور چه تکالیفی بر عهده دارند.
خب من جا دارد ایام الله دهه مبارکه فجر را هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض تبریکی داشته باشم و درود بفرستیم به ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای محور مقاومت و مظلومیت و شهدای امنیت و همه عزیزانی که در راه عزت و اعتلای ایران اسلامی جان پاک خود را فدا کردند. برای پاسخ به سوال حضرت عالی آیه رشیدی باید ما مراجعه کنیم به آیه های شریف قرآن.
بله.
یکی از مفاهیم بسیار بلند و مهم قرآنی بحث امت سازی است که ما دایره و وسعت اسلام را از محدودیت به یک دایره وسیع یعنی جهان شمولی باید ببریم. ببینیم خداوند یکی از ویژگی هاش اینه، میفرماید رب العالمین یعنی پروردگار جهانیان، و در توصیف پیامبر هم صلی الله میفرمایند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آن که مهتاب از سر انگشتش دونیم رحمت او عام و اخلاقش عظیم. خب معلوم است یکی از کارکردهای دین مبین اسلام دین جهان شمولی است. بنابراین اگر قرار است تغییر و تحولات و معادلاتی هم در جهان اسلام یا در بین مسلمین شکل بگیرد باید این ویژگی جهان شمولی را داشته باشند. بر اساس آیه های قرآن که خدا می فرماند ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکری ان الارض یریفها عبادی الصالحون، یعنی این بحث جهانی شدن هم در زمان داوود، هم در زمان موسی، هم در زمان عیسی و تا زمان خاتم پیامبران مطرح بوده که خداوند مژده داده هرچند پیامبران دیگه ادیانشون در حد آنگونه که باید و شاید مثل اسلام جهان شمول نبودن، اما سرانجام پیامبری خواهد آمد که دینش جهانی خواهد بود و بعد از او هم به عنوان یک سورپرایز خداوند یک سورپرایزی را برای مسلمانان و برای آزادی خواهان جهان نگه داشته که می فرماید بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. با توجه به ظلم و ستمهایی که در جهان گسترش می‌یابد خداوند می فرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ببینید این لفظ ارث یا وارث به معنی کسیه که وارث میراث پیامبران و ائمه قبلش خودش میباشد. بنابراین عقیده به مهدی منتظر یک وجهه مشترکی است در بین نه تنها شیعه و سنی بلکه همه ادیان آسمانی. حالا شاید در مصداق ها مسیح ها میگن حضرت عیسی، یا زرتشتی ها سوشیان به معنی یک کسیه که مد نظرشونه، یا به اصطلاح یهودی ها میگن حضرت موسی. اما ما در روایت اهل سنت داریم کسی که می آید حضرت مهدی است و هنگامی که در بیت المقدس نماز میخوانند ایشون برای نماز جماعت امام میشوند و حضرت عیسی هم بعد از ایشان نماز میخوانند. اما سوال این است، در روایت اهل سنت هم به ظهور حضرت عیسی هم اشاره شده، همین بحث امت سازی، چرا حضرت عیسی با حضرت مهدی می آید؟ از دیدگاه حقیر من میتونم اینجوری نتیجه گیری بکنم، بخش معظمی از ساکنان جهان مسیحی هستند و باید این لشکر این جهان شمولی را کسانی باشن که یاور حضرت مهدی منتظر باشن که حضرت عیسی علیه السلام که بر اساس نص صریح آیات قرآن زنده است و به آسمان ها برده شده می آید همراه کردن مسیحیان را به ایمان مأموریت محول انجام می دهد. و سبحان الله در روایت ما که بحث حضرت عیسی آمده به این اشاره می کند، همانطور که امکان دارد خداوند فردی را از پیامبران خود به آسمان ها ببرد و بعدن برگرداند، همانطور امکان دارد یکی را از نوادگان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تکمیل مأموریت و امرت لعدل بینکم و گسترش عدالت در جهان انشاءالله راهی کند. و سرانجام به این نتیجه می رسیم که خداوند می فرمایند این هذه امتکم امتا واحده. یعنی چی؟ یعنی امتی از ماسبا بیگانه ای بر چراغ مصطفی پروانه ای، امتی در حق پرستی کاملی، امتی محبوب هر صاحب دلی. امت اسلام یا امت مهدی منتظر باید امت عزت باشد، امت تسلیم و ذلت نباشد. امتش در حرز دیوار حرم نعرزن مانند شیران در عجم. در روایت های اهل سنت به بیعت مردم با حضرت مهدی در کنار کعبه شریفه اشاره شده، یعنی همه مسلمانان دور آن بزرگوار و دور آن سورپرایز الهی برای جهانیان گرد همدیگه جمع می آیند. و ما این شعار رو داریم که حب النبی و اهل بیته یجمعونا، خورشید و ستاره درخشان پیامبر صلی الله و اهل بیت مکرمش به ویژه حضرت مهدی همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان را گرد همدیگه جمع می نماید. انشاءالله
اینقدر گویاب و مفید صحبت میکردید که من دلم نمیومد بین صحبت شما بیام. اما ابتدای گفتگو تبریک گفتید دهی مبارکه فجر رو و من اتفاقا میخواستم از شما در مورد جلوه های دلدادگی اهل سنت نسبت به انقلاب اسلامی بپرسم. البته بسیار برای ما واضح هست، لااقل در دوران دفاع مقدس بسیار شنیدیم از حدود 11,000 شهیدی که اهل سنت برای دفاع و در حقیقت حمایت ایران اسلامی تقدیم کردند. اما شما هم به نوبه خودتون در غرب کشور بیش از پیش شاهد این دلدادگی ها بودید و همچنان هم اهل سنت مرزهای ایران اسلامی رو پاسداری می کنند و جانشون رو فدا می کنند برای تمامیت ارضی و هویت ایران اسلامی.
بعد جناب رشیدی بزرگ، من قبل از پاسخ سوال حضرت عالی باید به این تکمیل جواب سوال اول به این اشاره کنم که فرمودی وظیفه ما چیست قبل از ظهور. وظیفه ما این است که مقدمات ظهور را فراهم کنیم. ما در تفاسیر اهل سنت یه آیه ای هست که آیه آخر سوره محمد است صلی الله علیه وسلم که فکر کنم آیه 38 میشه، میفرمایند و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. خداوند میفرماید اگر شما، مخاطب عرب ها هستند، اگر شما از دین روی بگردانید خداوند قومی را جایگزین شما خواهد کرد و این وظیفه را به خوبی انجام میدهند و مثل شما نخواهند بود. اصحاب پرسیدن ای رسول خدا این قومی که جایگزین ما میشود چه کسانی هستند؟ در روایت صحیح اهل سنت آمده، در تفاسیرم آمده که میگه در این هنگام سلمان فارسی رحمت خدا بر او بعد در بغل دست پیامبر نشسته بود. پیامبر دست مبارکشان رو شانه حضرت سلمان گذاشتن و فرمودن این قوم سلمان و فرزندان او خواهند بود. امروزه به اعتراف دوست و دشمن تنها کشوری که تک و تنها و در عین مظلومیت در برابر همه زیادخواهی های محور شرارت و استکبار و استعمار نوین استاده و با افتخار طلایه‌دار مقاومت و دفاع از عزت امت اسلامی و همه مظلومان جهان از جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذار آن حضرت امام راحل و همچنین جانشین بر حقشون رهبر معظم انقلاب هستند. این وظیفه مقدمه ظهور که بر اساس فرموده های پیامبر ایرانیان انجام دادن. اما در این بین انقلاب اسلامی به همت همه اقوام و ادیان و مذاهب ایران زمین که ایران رنگین کمانی از این خوبی ها و نیکی هاست توانست به پیروزی برسد. همه کسانی که در ایران زندگی می کنند در پیروزی انقلاب مشارکت داشتند و از همه مهمتر در حفظ انقلاب. در ایام جنگ تحمیلی مناطق اهل سنت در غرب کشور مورد آماج بیشترین حملات واقع شد. اما حتی یک روستا در نقطه صفر مرزی هم تخلیه نشد و این در حفظ روحیه مقاومت رزمندگان که در خط مقدم می جنگیدن خیلی باعث تقویت روحی آنان شد و رژیم بعث عراق اون وقت نتوانست حتی یک سانتیمتر به داخل سرزمین های ایران اسلامی نفوذ کنند. و از همه مهمتر در ایام جنگ 12 روزه اخیر ما شهدای اهل سنت زیادی تقدیم کردیم و در اینجا باید به یک شاهکار اهل سنت کل کشور و غرب کشور به ویژه کردا اشاره کنم که در ناهارامی های اخیر به عنوان روز 13 جنگ واقعا مردم اهل سنت خوش درخشیدن و برگ زرینی به افتخارات عزت امت اسلامی و ایرانیان افزودن که آرامترین زمانها و مکانها در کشور مربوط به مناطقی بود که اهل سنت مشارکت داشتند. البته نه تنها در این زمان، ما حتی در گذشته و در دیرینه ایران اسلامی برگهای زرین و افتخار آمیز دیگه هم داشتیم. من به عنوان مثال فقط میخوام به 3 مورد خیلی مختصر اشاره بکنم. یکی که همه ما میدانیم بخش‌های معظم افغانستان متعلق به ایران بود، ولی بر اساس توطئه دشمنان و انگلیس و اینا بحرین و افغانستان و قسمت‌های از شمال کشور از ایران جدا شد. همین رویه را دشمن برای مناطق کردستان و آذربایجان غربی در غرب کشور هم داشتند. در زمان دولت قاجار در سال 1268 هجری سفیر عثمانی با همکاری سفیر روسیه و انگلیس آمدند که بخشای غرب کشور را از کشور جدا کنند با توجه به اینکه اینا اهل سنتن و تطمیع زیادی هم کردند. اما مردم آن مناطق با اتفاق روحانیون 100% در جلسه‌ای که انتخاب دست خودشون بود مثل یک رفراندوم بالاتفاق رأی بماندن در ایران دادن و این حوادث در کتاب از گزیده اسناد سیاسی ایران و دولت عثمانی در دوره قاجار جلد 2 آمده و همراهی علمای مثل قاضی کوثر در استان کردستان با میرزای شیرازی در قضیه تحریم تنباکو که ایشان هم صدور حرمت تنباکو را برای اهل سنت برای همکاری با میرزای آشکانی انجام دادن و همچنین ملا خلیل گورمری در شهرستان میرآباد آذربایجان غربی در قضیه کشف حجاب در مقابل رضاخان استاد کار به جایی رسید که شهر میرآباد بمباران شد و شهدای زیادی در این قضیه مردم کردزبان به خاطر دفاع از حجاب و همچنین مفاهیم اسلامی تقدیم کردند.
بدون شک همچنان هم همطور که فرمودید اهالی سنت غرب کشورمون در حقیقت در تلاش هستن. این که فرمودید در حوادث اخیر اونجا کمتر مورد آسیب واقع شد به خاطر اینکه چه در اونجا چه در استان سیستان و بلوچستان برخی نقاط دیگر چون زخم ترور و تروریست و پیش از این با پوست و گوشت و خونشون درک کرده بودند حضور بیشتری در صحنه داشتند و مانع شدن از این که تروریست دوباره بتونه اونجا جنایت‌هایی رو رقم بزنه. درود بر همه شهدایی که در این مدت 47 سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اون در حوادث و جریانات مختلف تقدیم حفظ هویت و تمامیت ارضی ایران اسلامی شد از میان اهالی سنت بزرگوار و همچنان همطور که فرمودید بصیرت و هوشیاری اهالی سنت باعث میشه که حفظ کنند اون حدود رو و بدونند که اگر از کلیت ایران بزرگ جدا بشند هیچ خیری برای اونها نخواهد بود و همچنان باید با اتحاد خودشون در قالب ایران باقی بمونند و سربلند در تمام دنیا بدرخشند. بسیار سپاسگزارم مام استاد دکتر عبدالسلام امامی امام جمعه محترم بانه که همراه مهاباد ببخشید امام جمعه محترم مهاباد که همراه ما بودید. سلام ما رو برسونید به همه مهابادی های عزیز بزرگوارانی که حتما امروز هم مراسمات جشن و سرور دارند در میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. از بیانات ارزشمندتون سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم تقدیر تشکر میکنم و در آخر از حضرت عالی اجازه میخوام به این فرموده رهبر معظم انقلاب اشاره کنم که میفرمایند راه علاج و نسخه شفابخش دردهای جهان اسلام و کشور در مقابل دروغ فریب و خلف وعده دشمنان قوی شدن می باشد و به نظر حقیر مهمترین عامل اقتدار و قوت ایران اسلامی همین اتحادی است که خوشبختانه ما در ابعاد مختلف داریم.
زنده باشید، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، عیدتون مبارک و خدا یار و نگهدارتون.
منم از تبریک متقابل دارم روزت.
عیش در رفت، پولای بدون شاه، شاه با فر عیش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا پهلوی از 1323، یعنی در زمانی که متفقین ایران رو هنوز در اشغال خودشون داشتن، تلاش داشت که